أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در تفسیر سوره مبارکه کهف رسید به آیات شریفه 12 و 13 این سوره. در آیات قبلی از آیه 9 خداوند متعال داستان اصحاب کهف رو شروع به تبیین کرد و با عبارت ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا وارد داستان اصحاب کهف شد. عرض شد که خداوند اصحاب کهف رو که تعدادی از جوانان بودند این گونه توصیف میکنه که اینها وارد غار شدند و دعا کردند اونجا. قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. خداوند هم اینها رو به خواب وادار کرد. فضربنا علی آذانهم فی الکهف. خداوند میگه بر گوشهای اینها خواب را سنگینی کردیم و کنایه زدن، کنایه از این هست که خواب بر اینها چیره شد. زدن در گوش اینها یعنی اینها هیچ صدایی دیگه نمیشنیدند و خواب بر اینها چیره شد. سنین عددا، یک ایام معدودی، یک سالهای معدودی. اما در آیاتی که امروز بنای بحث آن را داریم ترجمه میکنم ابتدا دو آیه شریفه رو که میگه ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. خداوند میفرماید که سپس، یعنی بعد از این که اینها به خواب رفتند، سنین عدد، سالیان معدود، سپس اینها رو از خواب بیدار کردیم تا آشکار بشه که کدوم یک از این دو گروه اون شمارشی که در مورد مدت اقامتشون دارند درست بیان میکنند. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ما قصه اینها رو به صورت یک خبر حق به شما میدیم. انهم فتیتون آمنوا بربهم. اینها جوانانی بودند که ایمان آوردند به پروردگار خودشون. و زدناهم هدا، ما هم هدایت اینها رو افزون کردیم. اما در تفسیر این دعای شریف نکاتی رو علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف بیان میکنه که این نکات مرحوم علامه رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. اولا در آیه شریفه میفرماید که ثم بعثنا. بعث در لغت معنای برانگیختنه، لکن در آیه شریفه و غالبا هم در خصوص بعث در قیامت به کار میره، به معنای زنده کردن مردگان. لکن به قرینه آیات قبل در این آیه شریفه بعث به معنای بیدار کردن، نه به معنای زنده کردن. برانگیختن کسی که در خواب باشه و بخواد در موردش واژه بعث رو به کار ببریم، این به معنای بیدار شدن هست. اما کسی که مرده باشه و بگیم که این افراد بعث در موردشون صورت میگیره، اونجا به معنای زنده شدن هست. لذا عرض کنم اینجا در این آیه شریفه قطعاً به قرینه آیات قبلی که اینها به خواب رفته بودند نه اینکه مرده باشند، ضربنا علی آذانهم بود، نمیگه که مرده بودند، لبسه، اینا در واقع اونجا مکث کرده بودند، اونجا متوقف شده بودند و به خواب رفته بودند نه اینکه مرده باشند. اما آیه یه واژه دیگری هم داره که می‌فرماید که ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین. حزب هم در لغت به معنای جماعت، لکن جماعتی که یک فشردگی خاصی دارند. لذا به احزاب و این هم حزب گفته میشه، چون از جهت اون اصول ترسیم شده برای خود اون حزب، از این جهت که همگی با هم متحد هستند در پایبندی به اون اصول و ارزش‌هایی که در حزب در اون گروه در واقع ترسیم میشه، چون همگی پایبند به یک سری سیاست‌هایی هستند، اینها رو میگن حزب. البته داخل پرانتز باید عرض کنم که حزب در نزد خدا یک حزب، یعنی حزب ممدوح، یک حزب بیشتر نیست، اونم حزب اللهه. و این احزابی که حالا به عناوین مختلف اسم گذاری میشند در جامعه اسلامی، علل قاعده خیلی نباید در اصل کلی که در مسیر الهی بودن باشه فرقی با هم داشته باشه، لیکن بعضا یه سری افراد یک سلیقه هایی دارن با هم دیگه، تفاوت سلیقه هایی دارن با هم دیگه، و اون تفاوت سلیقه ها باعث میشه که گروهی از گروه دیگر جدا بشه و یک حزب رو تشکیل بدن. ولی اصل بر اینه که در جامعه اسلامی یک حزب ممدوح وجود داره، اونم حزب اللهه، که در مقابل این هم حزب شیطان وجود داره دیگه. قرآن هم در واقع حزب رو همون حزب الله معرفی کرده که حزب الله هم الغالبون، و دیگر احزاب دیگر حالا بالاخره قطعا احتمال خطا درشون هست، ولی حزب الله چون مسیر الهی رو داره طی میکنه، هر آنچه که دستور خدا باشه داره اون رو طی میکنه، و حزب الله هم اگر گفته میشه چون در یک نکته با هم اشتراک دارن اینها، همه افراد مسلمان اگر بگیم که یک حزب الله رو تشکیل بدن، یعنی همه اینها در مسیر اهداف ترسیم شده ای که خدا بهشون مشخص کرده قدم بردارن. شاید که خدا توفیق بده به هممون که حزب در عضو حزب واقعی خداوند، عضو حزب الله باشیم، و این عناوین اعتبارات ثانویه‌ای که توی جامعه وجود داره که ابعاد سیاسی هم داره، انشالله که به دور باشیم و زیر پرچم ولایت بتونیم قدم برداریم، که حزب الله یا زیر پرچم ولایت قدم ور می‌دارند و سینه می‌زنند. عرض به حضرت شما که پس حزب به معنای گروه و جماعت، ولیکن جماعتی که عرض کردم یک فشردگی خاصی دارن. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احساب ما لبثوا امدا. خب در این آیه شریفه یه واژه دیگری هم هست به عنوان امد. امد از یک جهت با کلمه ابد در واقع همخوانی داره و هر دو زمان رو نشون میده، ولیکن یه تفاوت‌هایی هم با هم دارند. ابد زمانی رو مشخص میکنه که حد نداره و هیچ حدی براش وجود نداره، ولی امد زمانی رو مشخص میکنه یا زمانی رو بیان میکنه که حد براش قابل وصفه، یعنی یه مدت زمانی که بشه در واقع انتها براش فرض کرد. اون مدت زمانی که بشه براش انتها فرض کرد رو میگن امد، و امد به تعبیر اون نقطه انتهایی زمان هست. لذا تفاوت زمان با امد هم در اینه که زمان مطلقه، به این معنا که زمان هم گذشته رو شامل میشه، هم حال رو، هم آینده رو، ولی امد اون نقطه پایانی زمان رو مشخص میکنه. لذا وقتی در آیه شریفه میگه که لنعلم ای الحزبین احساب ما لبسو امدا، مدت پایانی اقامت اونها رو میخواد بیان کنه که ما خواستیم ظاهر بشه که مدت پایانی اقامت اینها چه میزان از زمان بود. این نکته ای و عنایتی هم طول نعلمه هست. ببینید گوینده این کلام خداست، میگه که ما اینها رو ثم به اسناهم، ما اینها رو برانگیختیم، ما اینها رو از خواب بیدار کردیم. دلیل کار ما چی بود؟ لنعلم ای الحزب. خب علم به معنای دانستنه. شاید سوال بشه اینکه آیا خداوند متعال نمیدانست که اینها چه میزان در غار و در اون کهف بودند و به خواب رفتند؟ یقینا خدا میدونسته که اینها چه میزان از زمان رو اونجا بودند، ولی چرا لنعلمه میگه؟ علامه طباطبایی فرمایشش اینه که اینجا علم به معنای معروف خودش نیست، یعنی در واقع کشف مجهول برای کسی، یعنی یه چیزی مجهول بوده و تبدیل به معلوم شده باشه، بلکه اینجا منظور از علم، علم فعلی است که منظور حضور اون معلوم و ظهور اون معلومه. یعنی در واقع این که اونی که در نزد خدا معلومه ظاهر بشه. لنعلم ای الحزبین، یعنی اینکه ظاهر بشه آن معلوم ما، نه اینکه برام معلوم بشه. لذا در بعضی از تفاسیر هم اینگونه اصلا ترجمه شده. شما ترجمه ها رو برید ببینید، اینکه فرض بفهمید در ترجمه های متعدد هست که میگن که تا معلوم خود را خداوند ظاهر کند، یا در واقع ترجمه صحیح این آیه در اول عبارت هم بنده ترجمه کردم، این گونه ترجمه میکنیم: ثم به اسنال نعلم، ما اینها رو مبعوث میکنیم، از خواب بیدار میکنیم تا معلوم شود که کدوم یک از این دوه. معلوم شود با اینکه بدانیم دو چیزه. معلوم شود یعنی آنچه که معلوم است آشکار شود و ظاهر بشود برای دیگران. خب لنعلم ای الحزبین هم در جمله علت برای بعث دیگه طبیعتاً، که ما اینها رو مبعوث کردیم، از خواب بیدار کردیم تا این اتفاق بیفته. لامش هم لام غایت، و مراد از دو حزب که باز نکته مهمی هست در اینجا، مراد از دو حزب اینجا دو حزبی که با هم اختلاف نظر داشتن در خصوص از محضر شما مدت اقامتشون. یک حزبی که می گفتن که لبسنا یومن او بعض یوم، که می گفتن ما یک روز یا بعضی از روز رو اینجا سکونت داشتیم و متوقف شدیم، یه دم که سوال کننده بودن، یعنی سوال میکردن که کم لبسنا ما اینجا چقدر، یعنی هیچی براشون معلوم نبود. ولذا میگه که ایال حزبین لما لبسو یا به ما لبسو امدا، کدوم یکی از اینها بالاخره آنچه که مدت اقامتشون بود براشون قابل شمارش هست و میتونن بشمارن این رو. برخی هم از کنم خدمتتون که این دو حزب رو اومدن دو حزب مؤمنین و کافرین در واقع بیان کردند، اصلا نه از احزاب کهف. اصحاب کهف در واقع میگن که بعضی ها میگن عرض کردم میگن اصحاب کهف این گونه نشدن که دو گروه بشن که بگن که یه گروه سوال کنن یه گروه هم بگن که لبسنا بزن یا بزن یا. میگن این شکلیه که در واقع غیر از اصحاب کهف اون مردمی که در بیرون بودن اختلاف نظر کردن، با مؤمنین و کافران با هم اختلاف نظر داشتن و حرف مؤمنین نزدیک به حقیقت بود و حرف اون غیر مؤمنین و کفار به حقیقت نزدیک نبود و خطا میکردن. خدا خواست معلوم شود که حرف کدومی که از اینها درسته. اما این معنا معنای بعیدی است به تعبیر علامه طباطبایی، چرا که واقعیتش اینه که کسانی که بیرون از غار بودن اختلاف نظر این چنینی نداشتن. اونها که از اصحاب کهف دیگه منصرف شده بودن که یه اصحاب کهف رفتن و اصلا نسل به نسل عوض شده بود تو این 300 سال و اینها که بیدار شدن تازه با هم اختلاف نظر پیدا کردن که چه میزان از روز رو در اینجا ما به خواب رفتیم. پس در آیه شریفه ایل حزبین مراد از دو حزب طبق نظر علامه طباطبایی دو گروه از اصحاب کهف بودن. البته دو گروه با هم اختلاف نداشتن، لذا با اون جمله اولم که گفتم که حزب یکی بیشتر نمیتونه باشه، خب اینجا دو حزب بودن، اصحاب کهف دو حزب شدن. دو حزب شدنشون به معنای اختلاف مبنایی که نبود، یه اختلاف نظری در مدت زمان خوابشون داشتن فقط، دعوا و نزاع هم با هم نداشتن. ولذا اگر گفتم حزب فقط حزب الله به تعبیر رزمندگان زمان دفاع مقدس که این شعار رو میدادن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، علی الله مقامه الشریف، با این عرض ما منافات نداره. این گروه، این کل اصحاب کف همه حزب الله بودند، ولیکن ایل حزب کدومی که از این دو گروه دوباره خودشون این حزب الله با هم دو حزب مختلف شدند، یه صرفا یک در واقع اختلاف جزئی در یک مسئله خاص داشتن که خطاب حزب به اینها میشه داد. خب اما کلمه احصا در آیه شریفه، کلمه احصا در آیه شریفه که میگه احصا لما لبسو امدا، این احصا فعل ماضی است که از باب افعال است و فلان. کلمه امد هم مفعوله و ظاهرا جمله لما لبسو هم قید برای امدا هست. ما هم که در آیه شریفه احصا لما، اون لما، مای لما هم ما از کنم مصدریه هست، یعنی آیه به این شکل ترجمه میشه که کدام یک از دو طایفه مدت مکسشان را شمرده اند تا معلوم شود که کدام یک از اینها شمارششون در مورد مدت زمان درسته. به تعبیری بعضی هم گفتن که احصا اسم تفضیل از احصا و عرض کنم که این عبارت رو بیان کردن که علامه خطاب به بعض که میکنه که بعضی این گونه گفتن، این در واقع حرف اینها رو خیلی اعتباری بهش قائل نیست علامه طباطبایی. نکته بعدی که لازمه متذکر بشم اینه که خداوند در این دو تا آیه، این سه تا آیه شریفه ای که پشت سر هم خوندم، از آیه شریفه از اول فتیتو الی الکهف و آیه بعدی فضربنا علی آذانهم فی الکهف و آیه بعدی ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین، ادامه آیاتشو نخوندم. خداوند در این سه آیه شریفه رکن اساسی داستان اصحاب کهف رو بیان میکنه، یعنی اصحاب کهف حکایتشون و داستانشون سه تا رکن اساسی داشته. یک، اول فتیت الالکهف، اینا پناه بردن به غار و رفتن تو غار برگشتن به غار. دو، اینا به خواب رفتن در غار. و سه، اینها از اونجا در واقع از حالت خواب بیدار شدن، رفتن و خوابیدن و بیدار شدن. ولیکن این اجمال در واقع داستان هست، یعنی کل داستان اصحاب کهف در این هست که اینا رفتند و خوابیدند و بیدار شدند. لذا علامه طباطبایی می‌فرماید که این سه آیه رکن داستان هست، یعنی سه رکن داستان و قصه اصحاب کهف. و در آیات بعد که میاد خداوند داستان اصحاب کهف رو میگه، در آیات بعد در حقیقت تفصیل این سه رو بیان میکنه. لذا از آیه شریفه نحن نقص علیک نبأهم بالحق که بیان میکنه، از آیه 13 در واقع وارد تفصیل حکایت و داستان اصحاب کهف میشه. در این آیه شریفه نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو بربهم، اینها کسانی بودند که ایمان به خداوند آوردند. ببینید اصحاب کهف ایمان آورنده به خدا بودند، لکن ایمانی که مورد رضایت او بوده. اگر این گونه نبود، به تعبیر باز مرحوم علامه طباطبایی، خدا نمی گفت که انهم آمنو بربهم، الذین آمنو میگفت مثلا بهشون، تأکید میکنه انهم فتیتون، همانا اینها کسانی بودن که جوانانی بودن، آمنو به ربهم، اینها تأکید و اینه که ایمانشون نوع ایمانی بود که رضایت خدا درش بود. و زدناهم هدا، خدا میگه که ما زیاد کردیم همین جوانانی که اهل ایمان بودن و ایمانشون هم عالی بود، زدناهم هدا، هدایت رو در مورد اینها زیاد کردیم ما. خب این که چطور کسی که ایمان داره هدایت هم پیدا میکنه؟ اون کسی که ایمان داره خب تو مسیر هدایته. در جایی که بعد از اصل ایمان هدایت خدا اطلاق میشه یا هدایت افراد برای از جانب خدا اطلاق میشه، منظور از هدایت در واقع ارتقاء درجه ایمانی اینهاست، نه هدایت از مسیر انحراف به مسیر راست. توجه بفرمایید، یه موقع کسی مسیر رو منحرف میشه و مسیر انحرافی میره، این رو میان هدایتش میکنند، ولی یه موقع کسی در مسیر درست داره میره، با این حال اینی که در مسیر درست میره میگن اینو هدایتش کنید. این که هدایت برای کسی که در مسیر درسته به معنای انحراف اینها قطعا نیست. لذا در آیه شریفه هم اول می‌فرماید که انهم فتیتون آمنو بربهم، اینها کسانی بودند که ایمان آورده بودند، یعنی تو مسیر بودند. بعد میگه و زدناهم هدا، ما هدایت رو بر اینها زیاد کردیم. مراد از این که ما هدایت رو بر اینها زیاد کردیم یعنی این که ما ارتقاء ایمانی به اینها دادیم، ایمان اینها بالاتر رفت، این ایمان اینها در واقع جوری بالاتر رفت که منتهی به خوشنودی خدا شد از اینها. خدا عذرخواهی میکنم، ایمان اینها جوری بود که خوشنودی اینها موجب ارتقاء ایمان اینها شد. خب شواهدی هم هست در قرآن که این گونه بیان میکنه، یعنی در واقع برای کسانی که مثلا میفهمن یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید معنیش چیه؟ یعنی ارتقا بیابید در این مسیر ایمانیتون. یا در آیه دیگر در سوره مبارکه حدید مثلا میگه میفرماید خداوند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و ایمان بیارید به رسول خودش. خب این معنی نداره که ما بگیم که این که کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب ایمان که هر دو یکی شد، پس معلومه که اتقوا الله و آمنوا برسوله تقوا پیشه کنید یعنی ازدیاد ایمان داشته باشید. ولذا خدا میگه و زدناهم هدا در این سوره مبارکه کهف و در این آیه شریفه، منظور از این که خدا زیاد کرد هدایت اینها رو، یعنی اینها در مسیر هدایت و در مسیر ایمان ایمانشون زیادتر شد. از خداوند متعال مسئلت داریم که ما رو اولا در مسیر حزب الله قرار بده، دستمون رو بگیره و تقویت کنه، و این زدناهم هدا که در مورد اصحاب کهف فرمود در خصوص ایمان ما هم عنایتی داشته باشه و هدایت در واقع ایمانی ما رو بیشتر کنه انشاءالله. عرضم تمام، انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسه آتی خدمتتون خواهم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.